do this, your...
ببینید چندین عامل دخیل. اولا یادتون باشه دلار خودش در سال گذشته حدود 20% کاهش قیمت داشته، 5% هم پیش بینی میکنن امسال کاهش قیمت داشته باشه. بنابراین قیمت 114 دلاری نفت باید قدرت خریدش رو بگیرید که 20% کمتر از گذشته است، گویی مثلا 80 90 دلار قیمت هر بشکه. اما اون چیزی که نقدینگی بهش میگن، یعنی حجم نقدینگی بخش خصوصی اصطلاحا میگن، مجموع حجم پول در گردش، مسبوکات، طلا و غیره، این اون عددی است که حجم پول باعث میشه که برابری پول رو و قدرت خریدش رو در داخل ایران معلوم بکنه. کاری که آقای احمدی نژاد کرد این بود که با دادن دلار نفتی به بانک مرکزی و گرفتن ریال از اون، غلط ترین کاری که میشد بکنه، و پرداختش به مردم، عملا گویی که هر پولی که از دست بانک مرکزی بیاد بیرون پول جدیده، در واقع ریال رو متورمش کرد، باد کرد و حجمش از 81 هزار میلیارد تومان الان نزدیک به 150 هزار میلیارد تومان شده. یعنی ریالی که دست مردمه باد کرده دو برابر شده. در نتیجه شما باید توقع داشته باشید به طور متوسط همه چیز نزدیک به 100% قیمتش بره بالا. اگر میبینید بعضی چیزا 100% بالا نرفته، یکی به دلیل این نیست که دولت رو بعضی کالاها هنوز سوبسید میده، یارانه میده، و دوم این که اومده کار غلط دوم رو کرده، مقدار زیادی با اتکا به همون دلارهای نفتی رفته و واردات کالای ارزان قیمت کرده بریزه تو بازار که بلکه جلوی نقدینگی بیسته. این کار تأثیری که گذاشته این است که اومد پدر کارخانجات داخلی رو درآورده، و همونجوری که آقای نوری‌زاده گفتن چپ و راست ما در کارخونه ها مشکل این داریم که مدیران کارخانجات نمیتونن حقوق دستمزد بپردازن، جنسشون فروش نمیره و نمیتونن با کالای وارداتی رقابت کنن، در نتیجه مشکلات کارگری داریم، بعد اون وقت با بولدوزر میزنن دیوار کارخونه رو خراب میکنن، میرن و کارگرای کیانتایی رو که موقع به دست وزارت اطلاعات هم اداره میشد و در واقع دست دولت بود اینطور سرکوب میکنن، و یا جاهای دیگه. ببینید چیزی دیگه من میتونم پیش بینی بکنم، اشتباه کلاسیکی که تمام اقتصادهای دولت سالار این شکلی وقتی به این نقاط میرسن تکرار کردن، به نظر من میشه پیش بینی کرد دولت احمد نژاد هم امسال سراغ این یکی هم خواهد رفت. در قدم بعدی شروع خواهند کرد به کنترل قیمت، میرن وارد سیکل عرضه و تقاضای کشور میشن، سعی میکنن که کالاها رو قیمت گذاری کنن، به اصطلاح اتاق اصناف درست کنن یا مرکز کنترل قیمت ها. این کار باعث خواهد شد که کالاها بیش از پیش ارزون میشه. حتی شما بعید ندونید که یک عده محتکر بگن گرفتیم، عوامل امپریالیسم و استکبار جهانی کالاها رو کنترل کرده بودن، انبار کردن، یه ذره اعدام کنن چنان که صدام حسین کرد، ولی اینها همه چالنگی فقط به کمبود کالاها بیشتر دامن خواهد زد و بیش از پیش گرونی رو باعث خواهد شد. ببینید اون چیزی که در کشور به حرکت در نیامده و با این کارها به حرکت در نمیاد، آرامشی است که لازمه فعالیت اقتصادی آزاد، رشد سرمایه گذاری کشوره و بالا رفتن بهره‌وری کشوره. من فهرستوار وقت رو خیلی نمیگم، ولی اگر اون کارهایی که لازمه در اقتصاد کشور بشه، در درجه اول حاکمیت قانون و آرامش در داخل ایرانه، نه بیگیر و ببند و سرکوب، و تغییر قوانین پایه‌ای مثل قانون مالیات، قانون کار، قانون گمرکات و غیره، و حاکمیت عرضه و تقاضا بر اقتصاد کشور و کوتاه کردن دست دولت از مبادلات کشوره، بعد خصوصی سازی واقعی، حاکم کردن و محترم دونستن مالکیت در کشور، نبیگی رو ببند، قوه قضاییه مستقل و منتخب مردمه که بتواند این به اصطلاح فضای اقتصاد آزاد رو کنترل کنه، آرامش در خارج از ایرانه، نه اینجور شاخشونه کشیدن، کلنجار رفتن، با همه دنیا و جنگ درست کردن و دنبال روند جهانی شدن حرکت کردن و همسویی کردن. دعوت بانک های بین المللی به ایرانه، برای اینکه بدون بانک های جهانی امروزه کاری نمیشه کرد و سرمایه گذاری بین المللی نسبت به ایران حرکت نخواهد کرد و یک سری اصلاحات در حوزه زیرساخت های کشور مثل راه، راه آهن، جاده، تلفن، اینترنت که امر سرمایه گذاری رو تسهیل بکنه، اینها الان در کشور ما به شدت ضعف داره و افزایش به اصطلاح حرکت در بخش مسکنی که میتواند چرخ اقتصاد کشور رو به حرکت در بیاره. ما سالیانه به 1,000,000 واحد مسکونی احتیاج داریم و دولت باید زمین تولید کنه، راه و راهن و جاده و آب و برق
البته برنامه‌های بسیار زیادی ما
برسونه که قابل بهره برداری بشه برای مسکن سازی که مردم بتونن وقت تازه بخرن، نه انقدر گرون باشه. و اگر همه اینها رو دولت بخواد انجام بده، اگر همه این کار رو بخواد انجام بده، یک نیاز دیگه هم داره و اون
خیلی کوتاه بفرمایید،
نهادهای فراقانونی مثل ولایت فقیه نداشته باشید و عرصه رقابت آزاد در اقتصاد نیازمند رقابت آزاد در سیاسته، نه اینکه یک آقای مثل آقای خامنه‌ای بشینه اون بالا دستور بده، وکیل تعیین کنه و فضای سیاسی کشور رو ببنده. همه اینها این اون جراحی است که در اقتصاد ایران باید انجام بگیره، کارهایی که مشابهش رو در دنیا کردن، همینطور بوتوزل در ترکیه چنادست ما کرده. آقای احمدی نژاد هیچ کدوم از این کارها رو نمیخواد بکنه، سراغ راه‌های میانبر میخواد بره، با مثلا وام زود بازده دادن دوباره پول تو بازار بریزه، یا با حملاتی که ایشون به بازار بورس کشور کرد بازارهای مالی رو با ورشکستگی مواجه کرد و پول رو باز اونجا آزاد کرد. منظورم یک مشلوغکاری که باز هم متاسفانه باید گفت که حاصلش آشفته تر شدن وضع اقتصاد ایران خواهد بود و هیچ فایده‌ای به حال ما نخواهد.
خب آقای نورزاده، آقای سازگارا رفتن لس آنجلس، دست بندن بهشون نمیرسه دیگه، شما خودتون به طور تلفنی از حقتون باید دفاع کنید. آقای نورزاده، در یک همچین شرایطی که مردم خاش روز به روز فقیرتر میشن و بقیه اکثریت مردم سیستان و بلوچستان و زاهدان، دو روحانی اهل سنت رو در منطقه اعدام کردن، اگر چنین کارهایی زمینه ساز ناآرامی هایی در منطقه بشه، واقعا مسئول کی هست؟
من البته ترجیح میدم بعد از خبر به طور مشروحتری به این مسئله بپردازم، چون مسئله بسیار مهمی است. ولی فقط یک نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم، آنچرا که رژیم جمهوری اسلامی در عراق داره میبینه و در پاکستان مشاهده کرد و خود یکی از بازیگرانش بود زمانی که جمعیت نفاذ یا تنفیذ فقه جعفری رو به جان جمعیت صحابه انداخته بودن و جیش صحابه از شیعه میکشت قربتن الالله و شیعه ها از اونا میکشتن قربتن الالله، اینا رو مشاهده کرد که اصلا بنیان جامعه پاکستان رو متزلزل کرده بود، اتفاقا در دوران خانم بی‌نظیر بوتو هم بود. و بنابراین پاکستان تجربه خونینی در برابر چشم نظام قرار داد. در عراق رژیم جمهوری اسلامی باز مشاهده کرد حمایت از مقتدی صدر، کسانی که حتی وقتی یک فردشون در مقام وزیر بهداشت بود با آمبولانس های وزارت می رفتن و سنی های مجروح رو می بردن و سر می بریدن، و از اون طرف هم القاعده و در واقع دولت عراق اسلامی گروهش می رفتن و شیعه ها رو می کشتن. این کارا رو می بینه رژیم جمهوری اسلامی و شگفتا که خودش با عملکردش زمین ساز این کار رو انجام میده. در بلوچستان آمدن مثلا در شهر زاهدان یا ایران شهر یا خاش یا بنپور آمدن کسانی رو مسئول ادارات کردن که از سیستانی های شیعه هستن، و این نه به خاطر این است که در ایران مثلا براشون شیعه و سنی مطرح نیست، نه به خاطر اینکه آزار بدن سنی ها رو و اعتراض برانگیزن. اجازه بدید من همینجا قطع کنم به خبر برسیم، بعد بنده بحثم رو ادامه میدم.
حتما در این زمینه و همینطور در کردستان هم یک روحانی رو بازداشت کردن، اهل سنت رو. وقتی که برگردیم درباره اظهارات معاون فرماندهی ارتش ایران مبنی بر این که اسرائیل رو محو خواهیم کرد اگر به ایران حمله کنه و واکنش اسرائیل، نگرانی هایی که در این زمینه به وجود اومده در منطقه. ما پیش از همه به استودیوی خبر میریم، وفا مستقیم همکار عزیزم و خلاصه مهمترین خبرم.
همراهان ارجمند، درود بر شما. توجه شما را به گزیده خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. مذاکرات رهبران جهان در شانگهای درباره برنامه اتمی ایران بدون توافق خاصی در مورد افزایش تحریم‌ها به پایان رسید. پاپ بندیکت 16 از پرزیدنت بوش خواست تا از دیپلماسی برای حل بحران‌ها استفاده کند. 17 فلسطینی و 3 سرباز اسرائیلی در درگیری‌های امروز غزه کشته شدند. پرزیدنت بوش گفت ایالات متحده تولید گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2025 متوقف خواهد کرد. رسانه‌های روسیه از تنش میان واحدهای نظامی طرفدار سیاست‌های کرملین در چچن خبر دادند. قیمت نفت در پی نگرانی‌ها نسبت به کاهش میزان ذخیره انرژی ایالات متحده به مرز بشکه‌ای 115 دلار رسید. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا گفت باور دارد رابرت موگابه در انتخابات ماه گذشته در کشورش بازنده شده است. گروه ستیزگر حماس میگوید جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا با 2 از رهبران این گروه در مصر دیدار میکند. روسیه روابط خود را با مناطق جدای طلب گرجستان تحکیم میبخشد. نخست وزیر ژاپن هفته آینده از روسیه دیدار میکند. توجه شما را به ادامه برنامه تفسیر خبر جلب میکنم.
خب آقای دکتر نوری‌زاده در سیستان و بلوچستان هستیم و مسئله اعدام دو روحانی اهل سنت.
بله من در خدمتتونم.
بله
پرسش بنده داشتم میگفتم به دوستان که تو رو خدا این همه شما عکس از بنده دارید، این عکس آخه چیه میذارن اونجا؟ این همه عکس از بنده گرفتن عکس دارید.
آقای نوری‌زاده خیلی با اینجا به هر حال قرار بود شما در استودیو باشید. شما
بله بله میگم عکسمون جا هست.
تمام مردم ایران میلیون ها تماشاگر صدای آمریکا شما رو تقریبا در هفته میبینن و از جاهای دیگه و تصویر زیبا و زنده شما
رو حالا نه ولی میگم عکس قدیمیه. بله مرسی.
به هر حال شما حتی جوانتر از این همین عکس هم هست. به هر حال امیدوارم که هیچ مشکل نباشه و به همون زیبایی و سرحالی که شما هستین در عکس هم ما میبینیم. منتظر باید آقای نوری‌زاده صحبت بر سر این مسئله است که این ناآرامی ها ببینید این حساسیت هایی که در منطقه هست، این زمینه سازی برای خطری، احتمال خطر جنگ اهل سنت و شیعه در ایران وقتی چنین کارهایی انجام میشه، یعنی که سفره مردم منطقه خالی تر از حتی مناطق دیگه است، وسایل بهداشت، لوازم بهداشت، امکانات بهداشتی ندارن، زن بلوچ در از جوی آب برمیداره و مینوشه در یک کشور نفخیز، سهم نفت خیلی کمتر به اونجا میرسه در جمهوری اسلامی ایران، و بعد دو روحانی رو به اتهاماتی که ثابت نشده به گفته بسیاری در منطقه اعدام میکنن، دو روحانی اهل سنت رو در پایتخت کشور ایران اجازه ساختن مسجد برای اهل سنت نمیدن. اگر فردا ناآرامی به وجود اومد در منطقه، واقعا مسئول کی هست؟ چرا مجددا انگشت اتهام متوجه خارجی میکنه؟
اولا آقای چالنگی باید واقعا درود فرستاد به علمای اهل سنت که انسانهایی هستند بر مبنای وجدانشون، بر مبنای اعتقاداتشون از تحریک مردم و از تشویق مردم به خشونت پرهیز میکنن. همین مرحوم مولوی سربازدهی رو که به قتل رسوندن، ایشون مدیر یک مدرسه دخترانه در ایران شهر بود که افراد نیروهای امنیتی و سپاه حمله کردن به این مدرسه به این بهانه که افراد گروه جنبش آزادی رهایی ملت ایران یا همون گروه که جندالله قبلا اسمش بود متعلق به آقای عبدالملک ریگی در اونجا پناه گرفتن، در حالی که این واقعیت نداشت، و 5 روحانی از جمله مدیر مدرسه رو گرفتن و 2 روحانی از جمله مولوی سهرابی و ایشون رو اعدام کردن. امام جمعه زاهدان، اهل سنت زاهدان و دیگر ائمه جمعه و همینطور مسئولان حوزه‌های دینی اهل سنت در بلوچستان تمام تلاششون اینه از غضب مردم جلوگیری کنن و واقعا باید از اونا سپاسگزاری کرد. در منطقه‌ای که تو گویی اینها جزء ایران نیستن، از این ثروت عظیم تو گویی اینها سهمی ندارن. پاسداران مرزهای شرقی ایران که در طی این سالها با دلاوری و شجاعت اجازه ندادن در این مرزها تغییر ایجاد بشه و حفظش کردن. شما به مرزهای ایران نگاه کنید، منهای مرزهای در واقع استان خوزستان، بخشهایی از استان خوزستان که شیعه نشین هستند، در بقیه مرزهای ما اهل سنت پاسداران مرزهای ما هستند. و شگفتی آوره که نظام اینطور رفتار غیر انسانی با اینا میکنه. همونطور که شما اشاره کردید در کردستان هم باز یکی از روحانیون دستگیر شده و یک بهانه رژیم پیدا کرده، به محض آنکه با اهل سنت برخورد میکنه میگوید اینا وهابی هستند. اولا در ایران وهابی معنایی نداره، در ایران حنفی و شافعی هستن. اصلا وهابی، خود وهابی هم معنایی نداره، در عربستان سعودی هم حنفی هم بیشترشون. اینه که میگن وهابی محمد عبدالوهاب یکی از ائمه اهل سنت بوده که وقتی آمده تحلیل کرده، تجزیه کرده بر مبنای قرآن و سنت، گفته است که ما باید به صدر اسلام بازگردیم و این بدعتها را از اسلام پاک کنیم. به این دلیل افرادی که عنوان سلفی گرفتن یا تبعیت میکنن از سلف صالح، به اینها میگن سلفی. و این وهابی اصطلاحی است که به هر حال عنوان شده، به بُعد سیاسی بهش دادن. در ایران کجا ما وهابی داریم؟ اون بلوچ گرسنه‌ای که در اونجا نشسته آدم معتقدی هم است، آیا این وهابی اصلا معنای وهابی رو اون میدونه؟ او یاد گرفته از پدرش، خانوادش، به خلفای راشدین احترام بگذاره، به پیامبر اسلام احترام بگذاره و به همسایگ شیعش هم حرمت بگذاره، روز عاشورا هم با او به عزاداری کنه. رژیم میگوید نه، خط میکشم تو اون طرف، این یکی این طرف. سیستانی شیعه روی تخم چشم من جا دارد، اما توی بلوچ سنی رو میزنم، میکشم، اعدامت میکنم. و همین کار شما در کردستان هم دارید مشاهده میکنید. مگر از کشتن ملا ربیعی بعد از اون چه حوادثی در کردستان رخ داد؟ و بسیار دردناکه. من بسیار آقای چالنگی نگرانم نایره این جنگ های مذهبی که دوروبر ماست به ایران هم کشیده بشه. و واقعا باید گفت این درایت و خونسردی اهل سنت و هوشمندی بعضی از روحانیون شیعه است که در کنار اونا هستن و خود مردم ایران که زیر بار این نوع بازی ها نمیرن و قرنها در کنار هم با هم زندگی کردن، که مانع از بروز یک فاجعه و جنگ مذهبی در ایران شده.
آقای سازگار، شما هم این اقدامات رو اقدامات خطرناکی میدونید، به همون مفهومی که آقای نوری‌زاده اگه چنینه، دلایل شما و تفسیر شما رو میشنم.
بله، برای اینکه به هر حال ایران کشور کثیر الاقوام و کثیر الادیان است که تنها راه این که با آرامش طی قرن‌ها ما یاد گرفتیم کنار هم زندگی کنیم، در واقع یک نوع بینش تکثرگرایانه و پلورالیستیکه که همه ادیان، همه گرایش‌ها رو ما به رسمیت بشناسیم و همه اقوام رو برای ایران حقوق متساوی براشون قائل باشیم. من هم با دکتر نوری‌زاده کاملا موافقم. واقعا گاهی مثل که عمد دارن که انگشت توی چشم اقلیت‌های مختلف ما بکنند. و نه فقط این کارا خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین امروز دنیاست، بلکه برای خود من به کف ما هم دردسر آفرینه.
لحظات دیگه با شما خواهیم بود در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای نوری‌زاده.